أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشاتی است که از امام عسکری علیه السلام هست که اعرف الناس به حقوق اخوانه و اشدهم قضاء لها اعظمهم عند الله شأنا. حضرت فرمان اون کسی که بیشترین معرفت رو به حقوق برادران مؤمنش داره، که میدونه چه حقوقی دارن و بیشترین جدیت رو داره برای اینکه اون حقوق رو ادا بکنه، این تو همه مؤمنان پیش خدا جایگاه رفیع تری از همه داره. خب، عرض شد که اشکال دوم این است که مرحوم آخوند فرموده که در تضاد مشهوری هم غایت الخلاف شرط است، همونطوری که فلاسفه تصریح کرده اند به این، و بنابراین اون وقت اشکال پیش میاد که این رنگ های وسط چی میشن. با اینکه اینها متقابل هستند، یعنی با هم جمع نمیشن، داخل در هیچ یک از اقسام تقابل، اقسام چهارگانه تقابل نیستن و این مشکله، تقسیم غلط میشه. خب، عرض اول ما هم تو که قبلا اشاره کردیم همین جمله است که فرموده غایت الخلاف شرطن فی تضاد دل مشهوریه ایدن قوله غایت الخلاف شرطن فی تضاد دل مشهوریه ایزن. ما گفتیم اصلا غایت الخلاف شرط نیست. غایت الخلاف هیچ دلیلی بر اشتراطش آورده نشده جز فرمایشی که علامه طباطبایی دارن، اون فرمایش هم تمام نیست. پس قد عرفت قد تبین لک قد تبین ان غاية الخلاف ليس بشرط في التضاد مطلقا اذ لا دليل على ذلك. به چه دلیلی شرط ما در تضاد شه؟ میارید که از تقسیم انواع تضاد در میاد. خب انواع تقابل، در تقسیم انواع تقابل میگن که یا یکی وجودی یکی عدمی دو جور میشه، و یا هر دو وجودی هن اونم دو جور میشه، یا یوغلان من یا یوغلان من نیستن. خب این که از توش در نمیاد که باید بینشون غایت الخلاف باشه. فرمایش علامه هم که تمام نبود. غایت الخلاف لیس به شرط فی التضاد مطلقا اذ لا دلیل علی ذلک فلا موقع للاشکال الثانی. ما از اول میگیم آقا رنگ ها همه با هم متضادن. بعدم گفتیم شما در وضع تصریح میکنید به اینکه تضاد هست. خب نشستن انواع مختلفی داره، کدوماش متضاد؟ میگن ها این که وایسی رو پا این متضاده با اون وقتی که سرت بذاری زمین پاتو بکنی هوا. معکوس ایستادن، این زده، میگیم این زد باشه، این یه نوع ایستادنه، اما نشستن ها چی؟ خوابیدن ها چی؟ این دو رقم ایستادن، یه ایستادن رو پای، یه ایستادن رو سره، اینا زده همه بفرمید غایت الخلاف هم دارن، اما ما انواع نشستن داریم، اینا کدوماش غایت الخلاف با دیگری داره؟ همش مثل همه و همش هم با هم قابل جمع نیست. خوابیدن هم همینطوره، به راست خوابیدن، به چپ خوابیدن، به رو خوابیدن، به پشت خوابیدن، اینا انواع خوابیدن هاست. انواع دیگه هم میشه براش ترسیم کرد، ولی غایت الخلاف شرطه این وجهی نداره. این اولا قطع فلا مقلل. اشکال ثانی و علا مبان المشهور جمهور قد عرفت ان غایت الخلاف شرط فی تضاد الحقیقی. چیزی نگذشته از عبارت آخوند که ما الان در فقره 145ام، خودشون در فقره 142 فرموده بود چی؟ فرموده بود و اصطلاح المنطقیین فی العدم و الملکته هو المعنى الاول. اینو کارش نداری. و که از اصطلاحهم فی المتضادین مجرد و کونه ما غیر مجتمعین فی موضوع واحد. یه اصطلاح منطقیین که همون اصطلاح مشهوره، مجرد این است که جمع نشن در یه موضوع. لذا خدا آخوند بعدان گفت میشه یکیش وجودی باشه یکیش عدمی، لازم نیست هر دوش وجودی باشه. بعد گفت و اما الالهیون فقد اعتبروا فی کل منهما قیدا آخر. پس اصطلاح مشهور میگه همین که جمع نشن میشن متضاد. بله الهیون و فلاسفه، گفتیم الهیون یعنی فلاسفه، چون اون قسمت علمی را که بحث میکنه از وجود به ماه و وجود میگن حکمت الهی، وقت تقسیمش میکنن به دو بخش، الهیات بالمعنى الاخص که همون احکام کلی وجود و تقسیمات وجود و نهایه رو که نگاه کنید همه مراحلش غیر مرحله دوازدهم الهیات بالمعنى الاعمه، مرحله دوازدهمش الهیات بالمعنى الاخصه. الهیون یعنی اینا، الهیون یعنی حکمایی که بحث میکنن از هستی به ماهو و هستی موضوع بحثشون هست. فقد اعتبروا فی کل منهما قیدا آخر اما فی المتضادین فکونهما فی غایت التباعد. خود شما گفتی، خود شما گفتی آقا تضاد مشهوری صرف همین است که در یه موضوع جمع نشن، و تضاد حقیقی که الهیون به اون قائلن عبارت از این که فی غایت خلاف هم داشته باشن، غایت و تباعد هم داشته باشن. پس قد عرفت ان غایت الخلاف شرطن فی تضاد الحقیقی دوند تضاد المشهوری فراج کلام المصنف قبل سطور. خودشون گفت تعجبه، این همین عبارات در شرح هدایه اسیری هم هست، همین که اینجا دوتا اشکاله و اشکال دوم اینه و اگر غایت الخلاف رو در تضاد مشهوری شرط کردیم این اشکال پیش میاد، و یعنی اینکه بحث فیلسوف در تضاد مشهوریه و اینا، اونجا هم تکرار شده، اونجا هم باز گفته ایشون، این همینجا که تضاد مشهوری با تضاد حقیقی فرقش در این است که در تضاد مشهوری غایت الخلاف شرط نیست، در تضاد حقیقی غایت الخلاف شرط هست، این همین عبارتی که الان خوندیم، ولی باز آخرش مثل همین اسبار گفته غایت الخلاف در تضاد مشهوری هم شرطه، پس اشکال دوم پیش میاد. و فقط هم کار خود آخونده، یعنی این که در تضاد مشهوری غایت الخلاف هست، این حرفش که خود آخون زده. و مثله انهو نه اصفی انهو مال جایی میگن که من خودم ندیده باشم، از او نقل کرده باشم. و من حسرو فی شرح هدایت الاسیریه، اینن هم گفته که فرق بین تضاد مشهوری و تضاد حقیقی در اینه که در تضاد مشهوری غایت الخلاف شرط نیست، در تضاد حقیقی شرط هست. بعدم وقتی خواسته اشکال دوم مطرح کنه گفته که در تضاد مشهوری هم غایت الخلاف شرط هست، همونطوری که قوم به این تصریح کرده اند، پس بنابراین اشکال دوم پیش میاد. پس و الان مبان المشهور قد عرفتن نهایت الخلاف شرطون فی تضاد الحقیقی دون تضاد المشهوری فراج کلام المتن. و ما ذکره من ان القوم سره به اشتراط تضاد المشهوری به غایت الخلاف، عجیبتر اینه که ایشون میفرمایند که ان اصلانی ان غایت الخلاف شرطون فی تضاد المشهوری ایدن کما هو مصرحون بهی فی کلام الحکما که شیخه و غیره. تعجب اینه که یه نفر نیست پیدا نشد که و ما ذکره من القوم کلما تفحصنا لم نجد احدا یسره بذلک. این مهم نیست، خب میگه کسی ممکنه میگه خب پیدا نکردی تو، هست آخوند یک کتابای در اختیارش بوده که خب دیده اینا رو، میگه آقا بر خلافش تصریح کردن. بله بله بله، میگه وقت چون این شرطه اشکال پیش میاد، چون این شرطه اون وقت لازمش اینه که اقسام تقابل چهارتا نباشه و در تقسیم ما خلل ایجاد بشه و در تقسیممون کل ما تفحصنا لم نجد احدا یسر را بذاری بل نراهم یسرهون به انل فارغ بین تضاد الحقیقیه و بین تضاد المشهوری هو اشتراط و اوله به غایت الخلاف. فراج فراج اساس الاقتباس کلام شیخ صریح نیست، لذا کلام شیخ رو ما نیوردیم. کلام شیخ ایشون نسبت میده که شیخ گفته است که در تضاد مشهوری غایت الخلاف شرط هست، هرگز تو کلام شیخ هست تفاصیل پیدا نمیشه، بلکه خلافش هست، منتها خلافش خیلی صریح نیست، لذا اون عبارت شیخ رو نیوردیم. اما خواجه در اساس الاقتباس صفحه 55 تا 57 صفحه 55 تا 57 واضع منطق هر یک از این تقابل را در این موضع که غرضش مرور این معانی بر مسامع مبتدیان تعلم منطق بیش نبوده است، به حسب شهرت ایراد کرده است. یه واضع منطق هر یک این دو تقابل یعنی تضاد و عدم ملکه را در این موضوع یعنی در منطق که غرضش این بوده که این معانی اصلا به گوش متعلم بخوره، واضع منطق هر یک از این دو تقابل را در این موضع که غرضش مرور این معانی بر مسامع مبتدیان تعلم منطق بیش نبوده است، هر یک از این تقابل را به حسب شهرت ایراد کرده است، چنان که متعارف عوام اهل صناعت باشه. متعارف اونایی که اهل صناعتن و خیلی دقیق نیستن، عوامشون هستن، این کارو میکنن. و تحقیق هر یک به حسب نظر دقیق با به موضع آن از فلسفه اولا گذاشته. تحقیق این دوتا رو یعنی تضاد حقیقی و عدم ملکه حقیقی رو به حسب نظر دقیق خود به کجا واگذار کرده؟ به جای خودش که عبارت است از فلسفه اولا، به موضع آن از فلسفه اولا. این ترجمه دقیق عربیه. میگه بله و رد مثلا تحقیق کلن الى موضعهی من الفلسفت الاولا. اون من الفلسفت الاولا که در عربی بیان میاد برای موضعهی، اینجا همونطور به موضع آن از فلسفه اولا گذاشته. و چون استقصاء آن چه در این موضع آورده است به تقدیم رسد و با آن چه مصطلح خواص است نسبت داده آید، یعنی اون چه اینجا آورده که منطقه یعنی تضاد منطقه، با آن چه که مصطلح خواص است اگر نسبتش رو بسنجیم معلوم شود که تضاد به حسب این موضع عام‌تر از تضاد حقیقی باشد. من ملکه بعدم برعکس. چه تضاد در این موضع میان دو معناست که در یک موضوع بالفعل به هم موجود نتواند بود و موضوع بالقوه به هر یک موصوف تواند بود و انتقالش از یکی به دیگر محال نبود، پس شاید که هر دو معنا وجودی بود چون سواد و بیاض، و شاید که یکی وجودی بود و یکی عدمی چون حرکت و سکون، و شاید که میان هر دو وسائط بود چون ادکن میان ابیض و اسود، ادکن یعنی خاکستری، و شاید که نبود چنان که میان حرکت و سکون، و شاید که موضوع طبیعت جنسی بود چون عدد زوج و فرد، یا نوعی بود چون مردم برای نر و ماده، چون مردم نر و ماده را، یا عام مطلق چون شیخ خیر و شر را، و شاید که تریان هر دو بر موضوع علا سبیل البدل جایز بود چون سواد و بیاض، یا علا سبیل الاقتسام بود چون اعجم و ناطق، و شاید که در یک موضوع شایسته هر دو بود، ببخشید، و شاید در یک وقت موضوع شایسته هر دو بود چون عدل و جور، یه نفر در یک در هر آن واحد میتونه هم لایق عدالت هم جوره. اینا خیلی تفصیل داده درباره تضاد مشهوری که یعنی اینقدر وسیعه. و اما به حسب تحقیق از این خاص‌تر بود، چه تضاد به حقیقت اموری وجودی را بود که میان ایشان غایت خلاف بود. پس میگه آقا تضاد مشهوری خیلی وسیعه و غایت الخلاف هم شرطش نیست. تضاد حقیقیه که غایت الخلاف شرطش هست. بعدم الجوهر النزید، صفحه 67 68 ظاهرون ان حکم هازین القسمین فی العموم به حسب الاعتبارین متعاکس. این دو قسم که تضاد و عدم ملکه باشن به حسب دو اعتبار حکمشون عکس همه. یعنی چه؟ میگه ظهر من تفسیر تضاد و الملکه به حسب شهرت و تحقیر این که عکس همان تعاکسه هما فی العموم و الخصوص و ذالک لأن تضاد به حسب شهره قد بینا انه لا یشترط فیه کونهما وجودیین ولا غایت التباعد و به حسب تحقیق یشترط فیه ذالک. در تضاد حقیقی هم باید هر دو وجودی باشن هم غایت الخلاف داشته باشن. باز علامه رضوان الله تعالی علیه در کشف المراد و کشف المراد صفحه 108 اعلم ان تقابل التضاد یعاکس تقابل العدم و الملکه فی التحقیق و المشهوریت. اینا عکس همن. یعنی اونی که حقیقی از تضاد اخص از تضاد مشهوریه در عدم و ملکه بلعکسه. عدم و ملکه حقیقی اعمه از مشهوریه و ذالک لأن الضدین فی المشهور یطلقان علی کل وجودیین متقابلین لا یعقل احدهما بالقیاس الی الآخر. ایشون میگه وجودی حتما باید باشن در حالی که قبلی ها میگفتن نه و شیخ هم به این تصریح میکنه که لازم نیست وجودی باشه که در اشکال اول گذشت. و فی التحقیق علی اخص من ذالک. اما تضاد در تحقیق بر یه معنای اخص اطلاق میشه و هو ان یقید ما ذکر و ان یکون بینهما غایت التباعد. این تغییر باید بشه. فالسواد و الحمره ضدان بالمعنی الاول لسانی. باز فاضل مقدار در ارشاد الطالبین همینو گفته و ارشاد الطالبین صفحه 136 تا صفحه 138. بله اونا رو چون محل بحث نبود دیگه اون مطرح نکردیم. و هما یعنی زدان یقالان علی معنیین حقیقی و مشهوری. اما المشهوری فهما الارزان اللذان من جنس واحد فلا یجتمعان فی محل واحد فی وقت واحد و یمکن حصولهما فیه علی التعاقب و قد یخلو المحل منهما. و اما الحقیقی فهو ما ذکرنا یعنی همه اون چی که در مشهوری گفتیم هست مع قید آخر و هو این قیده که و بینهما غایت التباعد. بعد نهایت اختلاف هم داشته باشه. باز خود آخوند همین که گفتیم خود آخوند هم در اینجا هم در شرح هدایه خودش تصریح میکنه که تفاوت بین تضاد مشهوری و تضاد حقیقی این است که در تضاد حقیقی غایت الخلاف شرط هست. گفتیم چند صد قبل تو همین کتاب مرحوم لاهیجی در شوارق و شوارق الالهام در جلد دو نه ببخشید بله جلد دو صفحه 220 فرموده و ثالثها تقابل الضدین و هما وجودیان فإن اشترط أن يكون بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض فحقيقيان وإلا أي فإن لم يشترط كالحمرة والصفرة فمشهوران. اگر غاية الخلاف رو شرط کردی میشه حقیقی، اگر غاية الخلاف رو شرط نکردی میشه مشهوری. خب اینا که تصریح دارن به خلاف میکنن. شما فرمودید چی؟ تصریح کردن به این که در تضاد مشهوری هم غایت الخلاف شرط هست. خب پس بنابراین این که فرمودند غایت الخلاف شرط است در تضاد مشهوری، حالا ما خودمون چی میگیم؟ ما عرض میکنیم که والحق ان تضاد المشهوری لا یشترط فیه کون الضدین وجودیان. اینا بهش تصریح کردن. بودن اصلا تضاد که میگن یعنی تقابل، یعنی دو چیز با هم قابل جمع نشد، میخواد وجودی باشه میخواد عدمی باشه، اما تضاد حقیقی باید حتما وجودی باشه. لا یشترط فیه کون الضدین وجودیان بخلاف تضاد الحقیقی. این حرف درستی. اگه کسی بگه آقا تضاد مشهوری با تضاد حقیقی فرقش اینه که در تضاد مشهوری شرط نیست هر دو وجودی باشن، لذا خدا اینا رو خدا آخوندم داشت، خدا آخوندم داشت که بله تضاد مشهوری شامل تناقض هم میشه، شامل عدم و ملکه هم میشه، ولذا تقسیم اقسامش با هم مباین نمیشه. اشکال اول، اشکال اول این بود که چون آخوند تفکرش این بود که مراد از تضاد در بحث تقابل تضاد چیه؟ مشهوریه. وقت این اشکال پیش اومد که خب آقا اگه تضاد مشهوریه، تضاد مشهوری که عدم ملکه هم شامل میشه، تناقض رو هم شامل میشه، خب این چه تقسیمیه؟ در تقسیم که باید اقسام مباین باشن. میگیم جناب آخوند این حرف درسته که تضاد مشهوری شرط نیست هر دو وجودی باشن، اما در تضاد حقیقی شرط هست هر دو وجودی باشن. گرچه اون فرمایش شما درست نبود که گفتید مراد از تضاد در بحث تقابل در حکمت تضاد مشهوریه، تضاد بالمعنى الاعم. نه خیر، مراد از تضاد در بحث های حکمی در مباحث تقابل همون تضاد به معنای حقیقیه، نه تضاد به معنای مشهوری. خب بعد از این ایشون جواب اول رو خب قبول گفتن، بعضیا جواب دادن از این اشکال که آقا پس حمرت و سفرت چی میشه، اینا مگه متقابل نیستن؟ در هیچ کدوم از اقسام متقابل نیستن. یه گفتن خب این قسم پنجم. خب ما که این حرف رو قبول نداریم، ما گفتیم اصلا غایت الخلاف شرط نیست، همه اینا در همون تضاد داخله. پس اشکال اصلا بنابر نظر ما وارد نیست تا جواب بخواد، چون اشکال از اینجا ناشی شد که غایت الخلاف رو شرط کردیم، ما میگیم اصلا غایت الخلاف شرط. و اما جوابی که محقق دوانی داده بود چی بود؟ جواب این بود: و اما ما عجاب بهی المحقق دوانی من ان کل لون من الالوان الوسطى مركب من السواد والبياض ولذا كان بياضا بالنسبة الى السواد و سوادن به نسبت الال بیا. این حرفی که محقق دوانی گفته بود، گفته آه این رنگ ها یکی خیلی روشنه سفید، یکی هم خیلی تیره سیاه، اون بقیه که این وسطن ترکیبیان از سفید و سیاه. این حرفی است که قبلا هم بود، ولی ما اونجا چی گفتیم؟ گفتیم آقا عقل ما فرق میذاره بین سفید ده 100% با سفید 90% با سفید 80% همینطور بیا تا سفید 50% کی یعنی سیاه چی؟ 50% از این طرف هم سیاه 100% سیاه 90% سیاه 80% همینطور بیا تا بشه سیاه 50%. این 50%یه میشه چی؟ مشترک. عقل ما بین اینا با اون سفید و زرد و قرمز و سبز و سرمه‌ای و سیاه فرق میذاره. بله شما میتونید بگید خاکستری هم اونجا هست هم اینجا. خب چرا؟ برای اینکه بعضی رنگا رو میشه قبول کرد که ترکیبی است از سفیدی و سیاهی، اما همه رو که نمیشه گفت. آدم میفهمه که سفید و سیاه رو هر چی با هم قاطی کنی قرمز اتوش در نمیاد، زرد اتوش در نمیاد. این همون است که آخوند وقتی میخواد اینجا اشکال بکنه به جناب محقق دوانی همینو میگه. میگه چی؟ میگه شما اومدی همه این رنگا رو کردی نسبی، گفت یعنی غیر این بس طرف این رو، طرف این رو گفتی مطلقه، سفید سفیده سیاه هم سیاهه، اما اون بقیه هم سفیده هم سیاه، منتها یه نسبتی نسبت به سفیدی سیاهه، نسبت به سیاهی چیه؟ سفیده. آخوند گفت ما رنگ ها رو که میفهمیم با اضافه و نسبت نمیفهمیم، که هر کدوم رو فی نفسه میفهمیم. این یه بیانیه در راستای همون بیانی که ما میگفتیم که آقا ما فرق میذاریم بین سفید پررنگ و سفید کمرنگتر و سفید کمرنگتر از اون و سفید کمرنگتر از اون با سیاه پررنگ و سیاه کمرنگ و سیاه کمرنگتر از اون و بین این رنگ ها، اینا رو فرق میذاریم. اینا یه حقیقت های دیگه ای هستن غیر سفید کمرنگ و کمرنگتر و کمرنگتره، و همه اشکال تو اینا بود. شما اومدی اینا رو با این ترکیبی های یکی کردی، در حالی که اینا حقیقتشون در حقیقت این همونیست که ما دنبالش بودیم. و جناب آخوند اینجا وقتی میخواد حرف محقق دوانی رو رد بکنه همینو فرموده که آقا هر کدوم از این رنگ ها خودشون یک معنای متحصل دارد و هیچ نیازی نیست در فهم اون معناش به قیاس و نسبت و تا بگی شما مثلا زرد سفید است نسبت به سیاه و سیاه است نسبت به سفید، قرمز همینطور، سرمه‌ای سفید است نسبت به سیاه، سیاه است نسبت به سفید، نسبی نیست که. اینا هر کدوم معانی خاص خودشون دارن. جواب گفته میشه که ما همه این مثالی که زدیم بر اساس چی بود؟ اون تصوری که انسان‌ها و دانشمندان قدیم از رنگ‌ها چیه؟ داشت. اما اون چه امروزی ها میگن اصلا معناش اینه که رنگی در خارج وجود ندارد. همونی که علامه رضوان الله تعالی علیه در بحث کیف نهایی آورده، گفته ولی علماء طبیعت الیوم تشکیکن فی کون الکیفیات المحسوسه موجودتن فی الخارج علاما هو عند الحس. این که این کیفیات محسوسه اونطور که شما احساس میکنید تو خارج باشن، اونا تشکیک دارن. واقعا این امامه سفیده، ما هم از نظر عقلی نمیتونیم اثبات کنیم سفیده، فقط میتونیم بگیم برای ما احساس سفیدی دست میده، چنان که در همه کیفیات محسوسه. مزه ها، این چلو کبابی که میخوری اینقدر لذیذه، این یا آقایی میتونه به یا آقا بزاق شما وقتی با این غذا ترکیب میشه اون مزه لذیذ برای شما چی میشه؟ پیدا میشه. اگه یه حیوان دیگه باشه با یه بزاق دیگه، یا حتی خود شما باشی مریض باشی، آره بستم تو این چی؟ این اون وقت برایش زهرماره. همین چلو کباب لذیذ شما اون نمیتونه اصلا به سمت خود دهانش ببره. چرا؟ برای اینکه بزاق طرف هم نقش داره در مزه، فقط خود غذا نیست که مزه رو داره. نه خیر، مزه ترکیبیست، حاصل ترکیب غذاست با بزاق. کدوم فیلسوفه که بتونه اثبات بکنه که نه آقا مزه مال خود غذا؟ بشه. ما دینمون و اعتقادمون و فلسفه‌مون بر حس مبتنی نیست. اونایی باید برن عذاب بگیرن که میگن چی؟ میگن راه شناخت منحصر در حسه. عقلشون رو گذاشتن زیرشون، یه تاپاله هم گذاشتن روش و روی اون تاپاله هم نشستن. بدبختن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. لذا یکی از بدبختی های فلسفه غرب همینه که نسبی گراست. یعنی چه؟ نمیگه هرچی شما میفهمی بر خودت خوبه، هر کس هم هرچی میفهمه تو هر علمی و هر جایی، حتی این که میگی دو تا چهار تا ها، شما اینطور میفهمی. ممکنه یه آدمی فردا خلق بشه دوتا رو پنجتا بفهمه، می حرفا رو میزنن و شبهه بله دیگر ساختار مطرحه. میگن آقا ای ما یه ساختار دیگه ای داشتیم، آیا بازم همینطور میفهمیدیم؟ و اگر نه، ما اگر ساختارمون جور دیگه بود جور دیگه میفهمیدیم، پس این فهمی که الان داریم این مقتضای ساختارمونه نه خود واقعه. من اشکال دارم طرح میکنم، اون وقت جوابشو باید بگم. جوابش چیه؟ جوابش اینه که این ساختاری که الان داریم میفهمی که اجتماع نقیزه این محاله یا نه؟ میفهمه. خب حالا اگه این ساختار احتمال بده که اینی که میفهمه چیه؟ مطابق ساختار خودشه. اگر یه ساختار دیگری داشت یه جور دیگه میفهمید. سوال میکنیم همین الان احتمال میده که اون درست باشه؟ اون چرا که در یک ساختار دیگر میفهمه درست باشه؟ یعنی چه؟
یعنی اجتماع نقیضین محال نباشه، چون الان که یقین داره که اجتماع نقیضین محاله. خب میگم اگه الان یقین داره به اینکه اجتماع نقیضین محاله، دیگه نمیتونه احتمال بده که اجتماع نقیضین محال نباشه و درست باشه. اگه بخواد احتمال بده که اون فهم درست باشه، بعد همین الان دیگه اجتماع نقیضین محال است براش یقینی نباشه. در حالی که هر کارش میکنیم نمیتونیم یقینه رو دست ازش برداریم. این سرش همونیست که امیرالمؤمنین و ائمه ما دیگران فرمودن اعرف الحق تعرف اهله. ما حق رو میفهمیم، بعد میفهمیم ساختارمون درسته. حق به ما میگه ساختار درسته، نه ساختار میگه فهم درسته. این بدبخت ها فکر میکنن اول باید شما بفهمی ساختارت درسته، یعنی ساختار ادراکیت، اون قوه ادراکیت درسته، تا بفهمی چی؟ ادراکت درسته. امیرالمومنین میفرمان نه، حقانیت حق اینقدر روشنه و حاکمه و غالبه که اگه کسی میخواد بفهمه عقلش درسته یا درست نیست، باید ببینه دو دوتا رو چهارتا میفهمه یا دو دوتا رو میگه نه ممکنه پنج تا باشه. اعرف الحق تعرف اهل. اینا در هم تنیده هستن، بله، نمیشه اینا رو از هم تفکیک کرد. بله، الحمدلله.